بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة نهم، الماء المطلق به اقسامه حتی الجاری منه یتنجس به ملاقات نجاسه. خلاصه بحثی گذاشته این بود که یک دونه شرط در آخرش فرمود، به شرط از این به بعدش من تا اونجاش بس کردیم، بحث اصلی ما از این بعد، به شرط ان یکون به ملاقات نجاسه فلا یتنجس بالمجاوره کما اذا وقعت المیتت یا وقعت میتت قریبا من الماء فصار جائفا. این تتمه بحث. اصل مسئله رو، انفعال را به اوصاف ثلاثه سید طباطبایی بیان می فرماید که محصل بحث ما هم با استفاده از روایات این شد که ماء مطلق حتی جاری که فرد بارز و قدرت مطهریت بالایی دارد، اگر ملاقات کند با نجس، نجاست یعنی نجس، و تغییر کند یکی از اوصاف ثلاثه اش، رنگ و طعم و بو، نجس می شود. در اینجا یک دونه بحثی بین فقها مطرح است برای شما توضیح بدید. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد یک صفحه 76 و 77 می فرماید که منظور از ملاقات این است که خود شیء نجس با شیء متنجس اتصال پیدا کند، پس از اتصال اگر تغییر در اون شیء ملاقی به وجود آمد متنجس می شود، اما اگر ملاقات و اتصال صورت نگرفت، در این صورت می فرماید که نجاست و تنجیس وجود نخواهد داشت به خاطر اصل، للاصل بل الاصول و العمومات. می فرماید اگر در مجاورتش، در مجاورت شیء پاکی نجسی قرار داشت و همنشینی و مجاورت اونقدر نزدیک بود که رائحه یا طعم یا لون حتی به اون شیء مجاور رسید، لون نجسه، رسیده بهش اما اتصال نداشت، فقط نجس نیست. چرا؟ للاصل. اصل چه اصلیست؟ اصالت و طهارت، بل الاصول، نه یک اصل طهارت، اصول. از قاعده طهارت، استصحاب طهارت و استصحاب عدم انفعال اصول شد.
خود ببخشید اینجا یک سوال پیش میاد، حتی تالی چند روز پیشم که اینجا گفته بود لیل از شما فرمین قاعده طهارت، الان هم اول گفتید اصالت و طهارت، دوباره فرمین قاعده طهارت، فرق بین این دو تا نیست؟
در اصطلاح سوال به جواهر نه اصطلاحی است، بر اصطلاح بعد از تطور اصول قواعد فقه با اصول به استنباط فرق داره. قاعده طهارت هم درست، اصالت طهارت هم درست. به حضور شما و اصول که سه تا اصل در مجموع شد و عمومات، عمومات یعنی خود نصوص باب، روایاتی که آمده است ملاقات رو بیان می کند. این روایات اکثریتشون ملاقات به نجاست رو تصریح کرده اند، بعضی از این روایات فقط صحبت از تغییر به میان آورده است، ملاقات را ذکر نکرده است. اون اطلاق هم که تغییر اطلاق دارد، توسط ملاقات و توسط مجاورت، اون تغییر به قرینه اکثریت روایات که درباره ملاقات تصریح کرده اند منصرف می شود، حمل می شود به تغییری که در اثر ملاقات باشد. این مطلب تا به اینجا. این مسئله رو که صاحب جواهر مطرح میکند، فقهای دیگر، سید الحکیم هم این مطلب رو تأیید میکند، امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه هم تأیید میکند. سید الاستاد میفرماید که اصحاب برینند، یعنی تسالم بین اصحاب وجود دارد که تغییر اگر در اثر ملاقات نبود موجب نجاست نیست. روایات بین تصریح و انصراف است، روایات در شکل موجزش بین تصریح و انصراف است. مطلب که تا اینجا گفتیم، یک نکته ای از ضمن بیان سید الحکیم استفاده می شود و آن این است که ان قلت که انتقال عرض از جایی به جایی محال است، یک امر عقلی است، محال بودنش هم عقلی است. چرا؟ چون عرض قائم به ذات نیست، عرض وابسته و متکی به محل قائم به غیر است یا متکی به محل است. بنابراین اگر عرض لون طعم رائحه منتقل بشود بر اساس اصول عقلی ابتدایی بدون معروض و محل نیست. متوجه شدی چه گفتم؟ بنابراین پس از که لون نجس در اثر مجاورت منتقل شد به شیء مجاور، فرض کردیم آبی هست در جوار اون آب جیفه ایست، یا مثال واضح تر یک چاه آبی است در کنارش یک خفره ایست که قصابا گوسفندها را سر می برند و خون اونجا جمع می شود، فاصله هم کن مجاورت تنگا تنگ که به قول نجفی ها بالو امیگن. اگر از این حفره‌ای که چاه خون شده است به اون چاه آب رنگ خون سرایت کرد، ملاقات نیست، سرایت رنگ، نجس می شود بر فتوای سید و تقریبا اتفاق اصحاب نجس نمی شود. این حکم. اما اشکالی که سید حکیمی داشت چه بود؟ که عرض بدون معروض جابجا نمی شود، رنگ بدون یک جسمی که رنگ از اون جسم باشد، خود رنگ جدا در ذهن وجود خارجی ندارد، عرض دیگه
این حامل می خواهد،
محل می خواهد، به اصطلاح فلسفیش محل می خواهد، نیاز به محل عرفیش به خود شما حامل. بعد همینطور طعم و رائحه از اعراض، عرض وجود استقلالی ندارد، قائم به ذات نیست، قائم به غیر. بنابراین وقتی که رنگ از چاه مجاوری که چاه خون فرض کردیم منتقل شد به آب، این رنگ طبق اون اصول عقلی خود رنگ نیست، خود رنگ وجود ندارد، عرض است.
باوریدی که مثلا اینجوری نبود بشید
بله
بود یک جیبه اینجا افتاده اون آب بود میگرد رنگ و تم رو یه مدار
نه برای بوش هم براتون مثال بزنید، شما به ذهنتون رنگ و طعم رو قبول کنید، مثال آوردیم برن، مثال واضح گفتیم که ذهنتون آشنا بشه، اون مسئله مسئله عقلی است، قطعا همون جوره، منتها ذهن شما اصولی است، اون کم دقت کنید تا بهش برسید. فعلا رنگ شما قبول کردید بماند، این یک اصل مسلم عقلی و شک هم درش نیست که عرض قائم به غیر است بدون محل، خودش جواب نمیده. رنگ که مثال شما قبول کردید، رنگ خون آمده به آب لمس میشد، مشهوده، مشکوک نباشه، ملموس باشه، حکم به نجاست صادر نمیکنه. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم به طور قاطع روایات، روایات گفتن ملاقات، اینجا ملاقات نیست، ملاقات عبارت است از اتصال بین نجس و ملاقی یا متنجس، این معنی ملاقات. ملاقات موضوع حکم در روایات ملاقات بین تصریح و بین انصراف مضافاً بر فهم اصحاب اصحاب رو جوری فهمید
یعنی انصراف رو آدم تصریح میگیرید
انصراف رو ظهور عرفی میدونن ظهور عرفی است دیگه حجت دیگه ها
باشه نظر آقای حکیم رو نتیجه نگرفت
نه نظر آقای حکیم پایه شده برای بحث ما نتیجه شده شما اجازه گفتیم تنها نباشیم ما از ایشان سرمایه بگیریم بعد بریم حرکت کنیم
بسیاری ملاقات باید عرفی باشی
آها این جوابش رو الان آها سید الحکیم می فرماید که این مطلب گویا درسته اخران درسته ولی عرفان اینجوری نیست که آقای حسینی اشاره کرد عرفان اینجوری نیست در عرف که ما مراجعه کنیم میبینیم رنگ آمده است اتصال نبوده میگیم عین نجس نیامده بو آمده در مثال شما در اثر مجاورت عرف میگد که بوی نجس خود نجس نیست و شرع هم عرفیست نظر عرف برای فقه و شرع مورد اعتبار است آقای حکیم اشکالی که فرمودن جوابو هم خودشون دادن تموم شد اما تحقیق بحث ادامه داره تحقیق بحث اینه نکته اول یادمون نرود دقت کنیم که در تنجیس و تغییر شیء ملاقی با اوصاف ثلاثه ملاقات موضوع نیست ملاقات قطعا طریقه موضوع تغییره این شیء واضحه است هر کسی که در روایات باب مراجعه کند میدوند تغییر موضوع حکم نجاسته موضوع حکم موضوع نجاسته و ملاقات طریقه به توسط ملاقات تغییر حاصل بشود این جزء وجدانیاته برداشت دقیق ذوق سلیم میطلبد از ظاهر روایات استفاده میشود و الا اگر موضوع بود ملاقات شد تغییر به وجود نیامد نجسه ها نه دیگه میدونید خودشون تصریح میکنن ملاقات هست تغییر به عمل نیامده نجسه؟ نه چرا؟ چون ملاقات موضوع نیست حکم تابع موضوع خودشه اما تغییر به وجود که آمد پس از ملاقات تغییر موضوع حکم این خیلی واضحه خط واضحه که در هیچ بحث نیست اما این
ولی خب چون اعتباریه میتونه شاره اعتبار کنه تغییر موضوعی که شرط لازمش اینه که اصلا ملاقات هم صورت بگیره
بسیار خوب خیلی عالی حرفا رو بگیم و بزنیم تا اینکه بتونیم از زیر این اشکال بیرون بریم دیگه حالا یواشی باشیم خوبه میگیم حرف شما میگیم شاره چکار میکند این شاره اعتبار میکند اون تغییری که از طریق ملاقات به عمل آمده باشد اعتبار کنه همچه اعتباری نیست همچه اعتباری نشده بله اگه اعتبار بکند دست شارع باز که تغییر را یک قید بزند، تغییری که از طریق ملاقات به عمل بده. اینا رو شاید میگفتم، شما که الان فرمودید خوب شد، به موقع بودید. اگر این قید رو میزد، دست شارع باز بود، هرچند با علم و عقل جور نمیومد، عیب نداشت. شارع دیگه نظرش حاکم بر علم و عقل، قبول داشتیم. ولی در نصوص تقید به این قید نیامده، تغییر را مقید به ملاقات نکرده اند، بلکه تغییر را گفته اند در اثر ملاقات، و بعد خوشبختانه توضیح هم داده شده ملاقاتی که تغییر در پی ندارد موجب تنجیز نمی شود. کامل بیان شده، خیلی واضحه. بس آدم که نتیجه بگیرد باید مسیر و مقدمات را خیلی واضح و محکم بچیند رو هم تا اینکه نتیجه درست در بیاد. این نقطه اول، محکم و استوار. نکته دوم، ببینیم در مجاورت اگر رنگ منتقل شد، شما گفتید اور. اولا عرف خوشبختانه اینجا با اشکال موافقه. از عرف بپرسیم چاه خون، چاه آب یک لایه نازکی فاصله دارن، رنگ خون به چاه آب رسیده. از عرف بپرسیم میگد رنگ خونه، قطعا در شک نمی کنید. خیلی چون مطلب واضحه. شمایی که عرف و حاکم می دونید بگید که اینجا حکم نظر بدد، بی هیچ تردید عرف میگد رنگ خون آمده اینجا، به آب رسید. معلوم شد؟ یه مطلب. مطلب دیگر، از لحاظ عرف یه نکته رو براتون بگم، با اون اینکه عرف را در حدی، اینا از نکته هاست یاد داشت، عرف را ما در صورتی حاکم می دانیم که شرع بر خلاف آن نظری نداده باشد، و الا عرف بیع ربوی را جایز می داند. از قبلم بوده، شرع آمده گفته است هر رمب ربا، عرف کاری دیگه نمی تواند. اما عرف در برابر عقل، نقطه اینجاست. شنیده اید نظر عرف دقت عقل، حکم عقل. ببینیم نظر عرف را در برابر دقت عقل که قرار بدیم از نظر شرعی چه میگیم؟ میگیم نظر عرف متبع است، نه دقت عقلی. این یه مطلب. مثل چه؟ مثلا سجده واجب رو آیهی که سجده واجب دارد قرائت فرمودید، حکمش چیست؟ سجده نه سجده فوری. این فوریت در دید عرف با دو سه دقیقه زمان فوقیست، اما با دقت عقل چند ثانیه باید بیشتر فاصله نشود. بنابراین منظور از فوریت نظر اون فوریتیست که در نظر عرفه، نه اون فوریتی که با دقت عقلیست. خوب فهمیدید؟ پس عرف یک من اشدی نداشته باشه، دو در برابر دقت عقلی. نقطه سوم یا چهارم که اگر عرف در برابر حکم عقل قرار گرفت، عرف چیزی را حکم می کند، عقل برخلافش حکم صادر می کند. اینجا عرف مقدم است؟
نه،
مقدم بودن عرف ثابت نیست. اختلاط نشود، خلط نشود، تقدم فهم عرف بر دقت قلب عقلی مطلبی است و معارضه عرف با حکم عقل مطلب دیگری است. اگر یه جا معارضه آمد، مثلا شما میخواهیم از مکه که برگشتیم نظر بدید، قلیمه بدید، عرف مستحب هم است، تقریبا عرف متشابه است، قلیمه بدید. اما مثالا کمتر از این، نزدیکتر از این بگم، شما دعوت شده اید منزل دوستتان، عرف اینه که میگه بفرمایید و غذاشو بخورید، اما عقلتون خبر دارید که این غذا که بخورید الان ضرر خیلی خطرناکی به حال شما دارد، عرف میگه بخورید، حکم عقل میده نخورید. اینجا مگه عرف حجته؟ هرگز حجیته ندارید. تمام. پس عرف در برابر حکم عقل که قرار گرفت از حجیت می افتد، مضافاً بر یک نکته ای که گفتیم چه بود، و آن اینکه هر کجا شک که در حجیت کردی مساویست با عدم حجیت. در سجده واجب نظر عرف فوریت را داد تا دو سه دقیقه فوری میدونست، دقت عقلی میگفت چند ثانیه باید باشه. اونجا دیگه نظر عرف مقدم. در چشم من مدار اتمام بکنم باشه. جایی که امر دائر بشود بین نظر عرف و دقت عقلی، نظر عرف مقدم. یک قانون، قانون دوم که اینجا خاطی میشه، که جایی که عرف حکم صادر میکند عقل برخلافش حکم صادر میکند، اونجا حد عقل شک در حجیت عرف میکند. در این حالی که میگیم نخیر، عرف اینجا چه کاری از پیش نمیبرد. عرف عبارت دیگر در منطقه آزاد یا به قول شهید صدر در منطقه الفراغ حکم صادر میکنه، جلوش مانعی باشد عرف از کارایی مفتد، حد اقل شک که در حجیتش بکنی، شک که در حجیت مساوی با عدم حجیت هست. دفعه
دقت عقلم
دیرمندون حکم عقلیه؟ نه نه، اون دقت عقلی دید عقله، دقت عقلی حکم عقل نیست، دید و تشخیص عقل. فرق است بین تشخیص عقل و حکم عقل. اینه که فهمیدیم عقل فوریت را تشخیص میداد با دید دقیقی که داد، اینه عرف با مسامحه‌ای که در دید خودش دارد تشخیص میداد که فوریت این تمام. حکم نیست، تشخیص، نه تشخیص، تشخیص غیر از حکم عقل. اینه که بر اساس یک مقدمات و مؤخرات عقل حکم کشف میکند از یک حقیقت، تشخیص مفهوم با دقت عقل با کشف از حقیقت و حکم مثل این که بگیم عرض نیاز به محل داره، حکم عقله، عرف اینو نمیگه، این دیگه فرق داره با حکم عقل. خب معطل نشید که معطل از دستم رشتاش به هم نریزد. چی میگفتیم؟ اینه که گفتیم حکم عقلو که گرفتی تا اینجا که معلوم شد براتون. حالا در مثال خود ما اینجا اگر عرف بگد ملاقات نیست، اولا که گفتیم عرف این را میگد از مجاور آمده، از چاه مجاور رنگ آمده. بر فرضم اگر شما گفتید که عرف میگد نخه از نجاست نیامده، عقل حکم عقل قطعی در کنار هم میگن ارتباط با هم دارن، عقل میگن یک نوع ملاقات، منتها ملاقات ملموس با حواس یا ملاقات ملموس با دقت عقل. ملاقاتش هم خیلی واضحه، از اون منافذ زمین که فاصله هست، قطعا ارتباط بین چاه آب و چاه خون برقرار شده، اتصال هست، تا اتصالش خیلی واضح نیست، قطعا اتصال. بدون اتصال رنگ خون به رنگ آب سرایت نمی کنن، اتصال قطعی است. لذا شما آزمایش بکنید، آزمایشگاه ها میرید با شیشه های مواد مختلف سمی و غیر سمی در کنار هم نزدیک هم چسبیده، جدار به جدار، ولی چون از لحاظ خود ماهیت اون مانه که قابل نفوذ نیست، هیچ اثری مایعات مجاور به هم دیگه ندارم. اینجا منافذ زمین بازه، ارتباط برقراره، به حکم قطعی عقل که همین که گفتم براتون مثال زدم، ارتباط برقرار و اتصال وجود دارد. این یک مطلب. مطلب دوم، دوتا مطلب، یک چه شد؟ عرف این رنگ را از خون میداند. دو، به حکم عقل ارتباط هست. سه، از نظر علمی گفته می شود رنگی که از نجاست به ملاقی منتقل می شود، اگر با دستگاه ریزبین میکروسکوپ ها ببینن، ذرات ریزی از خود شیء نجس با رنگ همراه هست. علم دیگه، علم چه میکند؟ بحث قبلی بودید یا نه؟ گفتیم که در صورتی که کشف علم قطعی بود، نظر علم نتیجه چه میشود؟ قطع حاصل میشد دیگه. علم را شما یک کمی از اینجا قالبش رو عوض کنید، بگید قطع حاصل میشود به ملاقاتی که شما گفته اید. پس قطع به ملاقات با قطع چیزی میتونه مخالفت کنه؟ چیزی نداره که با قطع مخالفت کنه. حالا این همه مطلب را با دقت و توضیح به پیش بردیم، حالا حرف فقها ها را چطوری توجیه کنیم؟ پس بنابراین حتی یه چیز دیگه هم اضافه میکنیم با اون چیز، میگیم بنای متشرعه هم بر اجتناب است. اگر آقای طباطبایی یه چاه آب و یه چاه خونی داشته باشد و مهماندار باشد و قصابی اینا، اون چاه آبش که رنگ خون بهش برسد قطعا ازش اجتناب بکنه. بنای متشرع هم حالا کلمه احتیاط شما فعلا کمی نیسته بزنید. شما در فرض آقایی اینا فرضه، شما فرض کنید یه جا آبخیزه مثل فرض کنید آبادان، یه متر آب در میاد، یه چاهی یه متری میزنه آب، مثلا فرض کنید کلیل قوم نیست، خود آبادان و خرمشهر یه متر اهوازه، یه متر که بزنه زمین رو حفر کنید آب در میاد، همونجا اونا شطور هم زرف کنه عربا زبهشان در کنار اون یک خفره ایست جا خون جمع شده فرض عب ندن پیشی در حسن مضافن بر اون بنای متشرعه هم که مراجعه کنیم متشرعه میگد که نخیر ما از این آب استفاده میکنیم. این تمام بنابراین چشم این تمام بشه بعدی که این قسمت نتیجه گرفته بشه. بنابراین ما حاصل بحث ما این شد که تغییر در اثر مجاورت، تغییر ماء ملاقی به لون و طعم و رائحه و اساس دید عرف و عقل و بنای متشرعه همان تغییر به رنگ نجاست هست، رنگی دیگه اصلا نیست، فقط رنگ نجاست بوده که آمده چیز
دیگه
این رنگ من حالا اونجا میگیم شما اونو نسیه بذارید، شما رنگ خبول کردید کارتون درست هم سال شما دیگه
سوال من این که شاید اصلا نوبت به این بحث ها نرسه برای اینکه ما در شهر برده داریم بین بئر بالوئه و بئر چاه
اتفاقا اون حرفی که شما خود خیلیتان بود یه مطلب دیگه معید میگفتم در ذهن یه مقدار تاریک شده بود سیدان العجل برای ما کامتا بیادن بود یاد آور شد. خب یاد آوری شما اون موقع که رنگ رو گفتید خوب بود، یاد آوریشون هم خیلی خوب، همین این جاش بود که سوال رو به جاش کرد. خود خیلیتان بده یه دار معیدی دیگه داریم، معیدی دیگه داریم که در شرع آمده است که چاه بالوعه را، چاه بالوعه چاه فاضلاب در اصطلاح عراقی نجفی میگه بالوعه، چاه بالوعه را با فاصله در کنار چاه آب حفر کنید، ملاقاتی نیست مجاورت، این معین مرتبه است. بنابراین میگه مجاورت هم تأثیر گذار است، ارتباط برقرار می کند، شاهد مدعا که نظر فقهی داده شده این حفر چاه بالون است. خیلی البته اون زمین سخت و سست و درباره چاه مجاوری که آب طرف رو جذب نکند که جایز است نیست اونجا می زند. این هم این مطلب مؤید هست که تقریبا در عمل هم فقها متقاعد شدن. نقطه دیگه از عمل هم بالاتر دید از خود فقها که این حکمو بپرسیم بگیم آقا از این آب شما وضو میگیرید؟ کلا و کلا، یک نفر سیره متشرع سیره فقها یک فقیه همچه عمل نمیکنه که به آبی که با رنگ خون از چاه مجاور آلوده شده است وضو بگیرد. پس مطلب به این استحکام و این روشنی هیچ ابهامی درش باقی نمان که چه بگیم که حرف سیدنا که اشکالی ندارد. ما میگیم از نظر دلیل و فهم اصحاب که ادله نجاست ملاقی که به توسط ملاقات به نجاست اعلام شده است ملاقات را دخیل می دانند. قدر متیقن، قدر متیقن عیبی نداره، ما هیچ مشکلی نداریم. اما در صورتی که با مجاورت نجس ملاقی رنگ نجس رو به خود بگیرد، عرف هم اون گونه بفهمد، متشرعه هم اعراض بکند، احتیاط این است که از اون آب متغیر اجتناب کند. و هیچ عیبی هم ندارد، مسئله هم درست و صحیح. اما روایات رو چکار کنیم؟ در روایات هم یه نکته کوتاهی بگیم که اینجوری نشود که ما رو در روی شرع قرار داده باشیم این احتیاط را. منظور رو در روی نصوص، نصوصی که در باب داریم تغییر رو که به وسیله ملاقات میگن، که تغییر و موضوع ملاقات رو تاریخ میگوین، که فهمیدیم برفرض که روی ملاقات هم کل نصوص خورد شده باشن، دقت به عمل و توجه به عمل آورده باشن، مفهوم ندارد، حصر نمیارد. خود ملاقات راه را حصر نمی کند، که فقط تغییر به وسیله ملاقات، بلکه ابرز الطرق است و اقوى الطرق است، به عنوان اقرب و اوضح الطرق گفته شده ملاقات، حصر نکرده است که فقط ملاقات. بنابراین از نصوص که ما استفاده کنیم مشکلی در این رابطه نداریم، به مانعی بر نمیخوریم. اگر حکم به احتیاط صادر بشود، با نصوص مخالفتی به عمل نیامده، چون نصوص گفتن با ملاقات، نگفتن که اگر ملاقات نباشد نجس نمیشود. مفهومم که ندارد و ظاهرش هم اینه که اقرب و طرق هست. این مطلب تا اینجا تمام شد. یه دونه اشکالی باقی مان برای شما انشاءالله فردا شرح بدم، و اون این است که تغییر را در روایات که مراجعه میکنیم به طور عمده تغییر به رائحه و طعم آمده است که دیروز شما گفتید، اما تغییر به لون در روایات معتبر به چشم نمی خورد. مشایخ سلاس روایاتی را نقل می کنند که تغییر رائحه و طعم دارند. تغییر لون در نقل مشایخ سلاس نیست. شرح قضیه انشاءالله فردا. سلامتی آن آزاد، سلامت خبر.